اصولا ایرانی ها یه ویژگی دارن که خیلی زرنگن و این زرنگی میطلبه که وقتی ما میخوایم یک سیاستی رو به اصطلاح اعمال کنیم شرایط فرهنگی و اجتماعیش رو هم ببینیم که متاسفانه اصلا در کشور ما بین اقتصاد و مسائل اجتماعی، سبک زندگی و فرهنگ جامعه کاملا یک جزیره‌ای داریم عمل میکنیم، هیچ ارتباطی به هم نداره. لذا شما، من میخوام این رو عرض بکنم که شما مطمئن باشید این حبابی که داره تو بازار اتفاق میفته و این سود 60-65% که تو همین مدت اندک از گذشت به اصطلاح سال 99 داره نصیب به اصطلاح سرمایه گذاران و سهامداران میشه، مطمئن باشید این کم کم این وارد بقیه بازارها میشه، تورم انتظاری رو به شدت تحریک میکنه و ما شاهد تورم هستیم. اما نکته بعدی در مورد کسری بودجه دولت، حالا شما خیلی خوشبینانه فرمودید، من تشکر میکنم، 150,000 میلیارد الان تقریبا با توجه به وضعیت نفت و تحلیلی که ما در کاهش به اصطلاح تولید ناخالص ملی داریم، کاهش تقاضا در بخش مصرف کننده داریم، در صنایع داریم، حتی تا 250,000 میلیارد هم
پیشبینی میشه.
پیشبینی میشه. حالا دولت باید چه کار بکنه؟ خب یا باید بیاد واقعا در حد 300,000 میلیارد تقریبا که من دیدم بعضن بعضی از مسئولین به اصطلاح عالی نظام هم بعضی از این کلمات رو من دیدم به کار میبرن که ما تا 200,000 میلیارد باید عرضه داشته باشیم به اصطلاح تو بتونیم این رو جبران کنیم. من خودم فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، چون رقم مثلا شما این 60 با همه مسائلش 7,000 میلیارد جمع کرد، یا این صندوق ETF طبعا 16,500 تا داره جمع میکنه، 200,000 و 250,000 ما انتظار داشته باشیم از بازار سرمایه بخوایم عرضه اولیه انجام بدیم، من خودم خیلی بعید میدونم، مگر اینکه این بازار همینطور تحریک بشه به 2-3 میلیون برسه شاخص که برای اتفاقی بیفته. پس ما چیکار میتونیم بکنیم این رو تضمین بکنیم؟ ببینید، من احساس میکنم و واقعا برای خودم سواله که چرا دولت وارد بعضی از عرصه‌های درآمدی نمیشه؟ واقعا چه منافعی توسط یه عده‌ای داره به خطر میفته یا چه دست‌هایی در کاره که نمیذاره دولت مانند همه کشورهای دنیا به سمت درآمدهایی بره که اتفاقا عادلانه هست؟ من دو تاشو مثال میزنم، زیاد وقت نمیگیرم. مثلا به عنوان مثال یک نمونهش خود همین خرید و فروش در بورسه. ما در ابتدای سال 98 شاخص 190 بوده، الان شاخص امروز تقریبا به 1 میلیون هی میاد تا نزدیک 1 میلیون و برمیگرده. ببینید چرا نباید این وسط کسانی که دارن دلالی میکنن و تو بازار ثانویه دارن کار میکنن چرا نباید مالیات بدن؟
خب ما فقدان قانون داریم تو این زمینه.
احسن، من عرضم اینه، حالا اون کسی که عرضه اولیه میخره اونو مالیات نده، نوش جانش، اتفاقا ما هم از این حمایت میکنیم. اما این مبلغ تقریبا روزی 20,000 میلیارد 25,000 میلیارد داره ارزش بازاره، داره معامله میشه، چرا نباید اینا مالیات بدن؟ یا مثلا در حوزه خود سپرده‌های بانکی اگر دولت به جای اینکه 18% رو 15% میکرد، توجه میکنید، بر اینها مثلا میامد یک مالیات اندکی رو بر سود اون سپرده‌ای که داره میده مثلا میگذاشت. یا دهک‌های بالای جامعه ما، اگر تقریبا ما 2 دهک بالای جامعه نزدیک شاید 20 میلیون 25 میلیون جمعیتن، ما اگر بیایم منابع درآمدی اینها رو که کاملا قابل شناساییه، جناب راسخ، ما در همین قضیه کرونا که انصافا دولت خیلی خوب عمل کرد، وزارت بهداشت، ما خدا قوت بهشون میگیم، یکی از مسئولین در یه جلسه نقل میکرد، میگه وقتی ما میفهمیم یه نفر کرونا گرفته از طریق پیگیری تراکنش های بانکیش، مثلا رفته اونجا خرید کرده، کارت کشیده اونجا، رفته مثلا چیزی خریده، ما کاملا میتونیم این الگوریتم رفت آمد این رو تو جامعه در بیاریم. ببینید، پس ما این امکان رو داریم. اما وقتی که میایم سراغ مثلا مالیات بر خانه های خالی میرسیم، مالیات بر عایدی میرسیم، دولت میگه ما نمیتونیم سرک بکشیم به حساب های مردم، ما نمیتونیم، مثلا دولت مقاومت میکنه، متاسفانه مجلس دهم هم مقاومت کرد. اگر مجلس دهم، اگر دولت در این 2-3 سال گذشته میامد و این راه‌های تأمین مالی خودش رو باز میکرد، ما امروز مجبور نبودیم که این اتفاقات رو ببینیم. این واقعا برای خود بنده سواله. امروز هم هنوز دیر نشده، یعنی اگر دولت بیاد همین حوزه مالیات رو، البته دقیق، نه اینکه ما الان متاسفانه علارغم اینکه در کشور اون مشکلات تولیدمون زیاده، جالبه بدانید که جز کشورهایی هستیم که بیشترین مالیات داریم از بخش تولید میگیریم. یعنی بخش تولید ما که الان وضعش خوب نیست، حالش خوب نیست، مریضه، حتی بعضا دچار یک بیماری های بدخیم شده،
بله.
خود اون هم باید باز تأمین کننده مالیات باشه.
دوست.
و از اون طرف دهک هایی هستن یا به اصطلاح سرمایه هایی هستن که اتفاقا عدالت رو هم بخواییم در نظر بگیریم، اونها باید مالیات بدن و متاسفانه اونها از مالیات دادن به اصطلاح دوری میکنن. نکته دوم و آخر این که این نقدینگی رو ما نظرمون که باید به سمت تولید به سمت تولید یعنی چه اتفاقی بیفته؟ یعنی این که به اصطلاح ما تسهیل کنیم به اصطلاح یک مثال فقط عرض کنم، مثلا در حوزه معدن ما از لحاظ منابع معدنی در کشور بی نظیریم. اگر ما این نقدینگی رو ببریم به سمت معدن، معادنمون رو فعال کنیم، هم اشتغال ایجاد میشه، هم این منابع به سمت تولید میره. ولی خب اینها مواردیه که حقیقتا زحمت داره، یعنی نیاز به هم اصلاح قوانین داره، هم نیاز به یک کار جهادی داره، یک مدیریت منسجم به اصطلاح برنامه‌ریزی شده میخواد. خب چون حالا اینا کارهای سختیه، ما یک کار ساده تر رو انتخاب میکنیم. خب این کاهش سود بانکی و گسیل به اصطلاح منابع نقدینگی مردم بازار سرمایه.
آقای دکتر زنگینه، مجلس 11 اراده ای برای این موضوع داره؟ چون اشاره به مالیات بر عایدی کردی، مالیات بر عایدی خب یه داستان طولانی داره در مجلس که الان تصویب نشده. قاعدتا الان که به بورس میرم میگم اونایی که بیشتر از 2-3 ماه تو بورس بمونن دیوانه هن. اما اگر یه مالیات بر عایدی باشه، سهامی خریداری بشه، میگن این سهام مشروط به اینکه 1 سال بمونه برای شما یا بیش از 1 سال بمونه، مثلا مالیات بر عایدی حاصل سرمایه بهش وضع نمیشه. چون ما پارسال سال 98 شاخص بورس فکر کنم 186% رشد کرد، یعنی بالای 200% هم بود، منتها چون با کرونا یه مقدار رشدش کم شد 186% رشد کرد و دولت از ماقبل بورس بالغ بر 4000 میلیارد تومان مالیات در آورد.
یعنی
چرا دلش نخواد که بورس رونق پیدا بکنه؟ اما به چه قیمتی و با چه هدفی؟ آیا مجلس اراده‌ای داره برای این کار؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید که آیه نظر آیه دکتر حسینی هاشمی هم بپرسیم.
بله، ببینید این که اراده داره، بله، ما دوستانی که در حوزه اقتصاد تقریبا یه جمع حالا تقریبا 20 نفری هستن از دوستان که اصلا کلا مدارکشون و تخصصشون حوزه اقتصاده، تقریبا میخوام بگم شاید همه یا 90% این عزیزان به شدت بر این طور موارد هم همت دارن، هم جزء شعارهاشون بوده و هم ما راهکار یعنی چاره دیگه ای نداریم. لذا ما در اولویت‌های اقتصادی مجلس آینده که در به اصطلاح کار کردن دوستان، حتی بعضا 3-4 ماه و حتی قبل از انتخابات هم گروه‌هایی بودن که کار می‌کردن، یکی از اولویت‌ها به اصطلاح اصلاح نظام مالیاتی است که در رأس اون مالیات بر عایدی، مالیات بر خانه‌های خالی و مواردی از این قبیل که بتونه هم توزیع عادلانه ثروت رو دنبال بکنه و هم بتونه تقریبا کشور رو از منابعی مثل نفت و اینها تقریبا بودجش رو غنی بکنه.
بسیار خب، آقای دکتر حسینی هاشمی، شما راه کنترل این وضعیت رو الان چگونه می‌بینید؟ اون خطر و نگرانی که جناب علی در فراز قبلی بهش اشاره کردید، آقای دکتر زنگلمون رو انکار نکردن و گفت این خطر وجود داره، چه اینکه این تورم انتظاری الان هم داره خودشون نشون میده و در قالب هم‌افزایی قیمت. یه زمانی دلار بالا میرفت، میگفتن آقا دلار چون این قیمت شده فلان کالا هم این قیمته، وقتی دلار قفل شد گفتن که حالا دلار که تغییر نمی‌کنه، حالا چون مثلا فلان خودرو فلان قیمته پس فلان کالا هم باید فلان قیمت باشه. خب این هم‌افزایی قیمت خطرناکه، اونجایی که میگن دیگه پول کف دست رو میسوزونه و تو پول رو نمیتونی کف دست نگه داری. یه همچه شرایطی آقای دکتر حسینی هاشمی، چه تصمیم منطقی باید بگیریم که سرمایه های مردم تو بورس هوا انمنصورا نشه؟ یعنی به ویژه بالغ بر 1,500,000-1,600,000 نفر کسانی که کد بورسی تازه گرفتن و وارد بورس شدن، اینا یک سرمایه میشن که اگر خدای نخواسته اتفاقی برای سرمایه اینها بیفته، کمتر از در واقع میشه گفت فضای مؤسسات مالی اعتباری نخواهد شد در جامعه.
همینطوره. بله.
چه تصمیمی بگیریم آقای دکتر به نظر شما؟
بله، عرضم به حضور شما که حالا دولت، حالا دولت ما، مخصوصا این دولت متهمه که برای تامین به اصطلاح متهم که عذر میخوام این کلمه رو باید اصلاح کنم.
نه، دولت که اصلا انکارم نمیکنه، چون تو قانون بودجه دیده شده 49000 میلیارد تومان اصلا این واگذاری ها به دست بیاره. خب دولت هم راهش رو اینجوری انتخاب کرده، یعنی 1000% رشد نسبت به سال 98.
بله، یه موقعی که دولت داره منابع ارزی هست، صادرات نفت خوبه، قیمت نفت خوبه، خب اونجا میگن که نرخ ارز میبره بالاتر که با فروش ارز بتونه ریال بیشتری جمع بکنه.
بله، با تسهیل کنه.
حالا که اون کم هست میگن خب دارایی دیگه داره قابل ارزه، همین ETF و یا سایر ارزهای دیگه که دارن، عرضم به حضور، چه اون صندوق سهام قابل معامله بورسی یا چه فروش مستقیمشون، خب میگن میخوان اینجا بازارسازی کنن که با یه واحد سهم بتونه چند برابر به اصطلاح ریال نقدینگی جمع بکنه. ضمن اینکه بعضی این اقدامی که داره به صورت ETF داره به صورت یک سبد سهامی صندوق سهام عرضه میکنه که سهامای انصافا 40-50 سهمی که تو این صندوق هستن سهامای ارزنده و خوبی هستن و یه استحکامی داره، این خوب هست. ولی دولت، حالا آقای زنگره فرمودن که مثلا از سود، از شما بانکی‌ها به مالیات روی سود سپرده اساس هستیم، ما اعتقاد داریم که مالیات باید از روی درآمد باشه.
بله.
سود سپرده مخصوصا وقتی که زیر نرخ تورم اصلا خودش سود منفیه، یعنی زیاده، نمیشه ازش.
حالا سازمان امور مالیاتی هم اصلا چون این دبی نداره که همچین
نداره. بله. بله. یا روی زیاد یا مالیات روی دارایی ها و ثروت، این هم مستلزم اینه که مجلس قانونی رو از طریق طرح میتونه بیاره و بگذرونه و تصویب بکنه و دولت اجرا بکنه. منتها در این شرایط دولت همین البته زمینه که باید بگیم در این شرایط اقتصادی همه کشورها دچار مشکل هستن. اینو نمیخوام بگیم فقط مشکل مختص ایرانه یا خدای نکره کوتاهی اینجا هست، نه، همه اقتصادا کوچیک شد، همه مواجه با کاهش رشد اقتصادی شدن. اقتصادهای خیلی بزرگ تا 10% ارزش اقتصادشون کم شده، کشورهای بیشتر ما هم همینطور. کسی بودجه دقیقا همه جا هستن، عامل اصلی اداره کشور گرفتن مالیات داره. وقتی کسب و کار راکت بشه،
اصلا ما کهنه کارتریم دیگه آقای دکتر به نسبت دنیا، میگه ما به نسبت دنیا کهنه کارتریم در این مشکلات دیگه.
ما که حرفه‌ای تر هستیم. بله. ما راهکارا رو بهتر بلدیم، مردم ما مردم باهوشی هستن. منتها در یه همچین شرایطی علل قاعده الان دولت باید بیاد اوراق قرضه منتشر کنه.
خب،
یعنی این منابعی که وجود داره، اوراق قرضه، اوراق خزانه منتشر بکنه و حتی موظف و مکلف بکنه. اونهایی که داره ثروت‌های کلانی شدن که منشأ ثروت تو کشور ما نفت و گاز و مواد به اصطلاح طبیعیه و اینها متعلق به همه کشور است. حالا یه عده‌ای زحمت کشیدن، در تدبیر کردن، تلاش کردن، صاحب ثروتی شدن. تو این شرایط همه سوار یک کشتی هستیم، اینا باید بیان کمک بکنن برای نجات کشور و اقتصاد کشور.
آقای دکتر، این اوراق رو چجوری ببخشید آقای دکتر، این اوراق رو بعد چطور
میکنه؟ خیلی داره که این اوراق رو بخرن با نرخ‌های بالاتر.
خب،
ولی سودش رو الان نگیرن.
بله.
در آینده جز مطالبات باشه. خب، اینا برنامه‌های تامین مالی است.
آقای دکتر، نکته خوبی رو اشاره کردید. ببین، ما فکر می‌کنم سرمایه‌ای که در بورس، هم بورس هم فرابورس،
بله،
6 میلیون میلیارد تومانه.
بله.
خب این تقریبا نزدیک به 3 برابر نقدینگیه دیگه.
دقیقاً. اصلا خب، بیشتر جی ان پی ما داره میشه.
آره.
حالا داره همه چی رو به هم میذاره.
نکته همینه. نکته اینجاست که اوراقی که تو بورس 200000 میلیارد تومانه.
بله.
این عدم تناسب شما رو نگران نمیکنه آقای دکتر حسینی؟
دقیقاً. چرا؟ حالا کشور ما، دولت ما خوشبختانه در مقایسه با کشورهای دیگه یه مزیت خیلی خوبی داره که نسبت بدهی کشور، نسبت بدهی به اقتصاد ما نسبت به جی ان پیش خیلی پایینه.
بح.
ما نتونستیم بالاخره از کشورها، از خارج از کشور، از کشورهای
سرمایه جذب کنیم. این هم هنر ما نبوده. خوب سرمایه نیومده.
نیومد. میگم حالا این توفیق اجباری شد.
بله.
نتونستیم استقرار بکنیم. داخل هم خیلی دولت تعهد زیادی نداره. یعنی ما الان کشوری هستیم که در واقع وثیقه پشتوانه خیلی خوبی دولت داره به نام تولید ناخالص ملی یا جی ان پی، میتونه در مقابل اون استقراض داخلی و خارجی بکنه.
چقدر مخاطبتون ببخشید آقای دکتر حسین، چقدر فیبون ظرفیت انتشار اوراق قرضه هست؟
من فکر میکنم ظرفیت اوراق قرضه اگه با نرخ خوب باشه به میزان کافی وجود داره. اگه همین الان تورم که 40% به نظر من دولت باید اوراق منتشر کنه با نرخ 25% و 30%.
بله.
همه کشورها این کارو کردن، ترکیه این کارو کرد،
خب.
کشورهای دیگه این کارو کردن که بتونه این نقدینگی، سیلاب نقدینگی، ما یک ابر چالش و یک ابر مشکل داریم در اقتصاد به نام نقدینگی.
بله.
اینو باید مهار کرد، باید براش هزینه هم داد.
بسیار.
ما هزینه رو میتونه موکول بکنه چیز مطالبات یا قابلیت تبدیل به سهام یا شما دولت در آینده بپردازه. این تدبیرهایی هست که باید الان بیاد نقدینگی که داره همه حرز میره، هر توی هر که دلش میخواد میبره، در واقع قطنما نداره الان اقتصاد ما کدوم طرف بره. مردم باید به دولت، به سیاست های دولت نگاه کنن، به کدوم سمت برن، کدوم سمت سرمایه گذاری کنن و چه تجارتی بکنن. برای اینکه این یه چیز پیدا بکنه باید این مهار بشه، بعد سیاست گذاری بشه و به کار گرفته بشه.
ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر زنگنه، پیشنهاد آقای دکتر حسینی هاشمی تو این شرایط انتشار اوراق قرضه با نرخ بالاتر هست، یعنی پیشتر هم خب دولت این کارو کرده، حالا شاید انتشار اوراق خیلی بالا نبوده اما این کارو کرده و این دوباره نظام بانکی ما رو برده به اینکه سودای بالا بده، یعنی یه بازی بین بانک مرکزی یا دولت و نظام بانکی ما که بانک الان سود پایین آورده برای اینکه این نقدینگی به اون سمت حرکت کنه، دوباره اوراق این گونه که منتشر بشه دوباره یه مشکلی باز تو نظام بانکی ما می‌خوایم. ضمن اینکه ما دولت‌های بعد رو بدهکار می‌کنیم با انتشار اوراق، شما چقدر با این پیشنهاد موافقید آقای دکتر زنگنه؟
ببینید، من با همه احترامی که خدمت آقای دکتر دارم و تلمس کردیم، ما معمولاً مدل‌هایی که ارائه می‌کنیم بر اساس مدل‌هایی است که خب مثلا در کشورهای دیگه هم ازش استفاده می‌کنن، از این ابزارها، اما متوجه نیستیم که این ابزارها تناسبی با وضعیت اقتصادی ما نداره. توجه میکنید؟
بله.
علتش هم اینه که اولا این رو من عرض کنم، ما متاسفانه الان یه بخش عمده از مشکلات بودجه ما یه سهمیش همین بازگرداندن سودهای اوراق سالهای قبله و این داره سال به سال هم زیاد میشه.
یه رقم 40000 میلیارد تومان فکر کنم برای سال 99 دیده شده که بعد برگرده.
بله. و این در به اصطلاح بودجه سال 99 هم باز متاسفانه افزایش پیدا کرده.
بله.
ببینید، نکته ای که وجود داره عرض بنده اینه که کشورهایی میان اوراق میفروشن که سهم بودجه های عمرانیشون یک سهم قابل توجهیه.
بله.
سهم بودجه تملک سرمایهشون یک سهم قابل توجهیه. ما متاسفانه دولتی هستیم با تقریبا نزدیک 4 میلیون خورده کارمند و یک دولت بزرگ و بخش عمده ای از هزینه های
جاریه، بله،
بخش عمده ای از بودجه دولت در حوزه هزینه ها داره صرف هزینه های جاری میشه.
بله.
و البته یه بخش هم صرف بازگرداندن اون به اصطلاح سود اوراق سالهای قبل. در چنین شرایطی که دولت هیچ برنامه‌ای نداره، یه وقت هست دولت یه برنامه مثلا توسعه جهش تولید رو داره در 4 سال آینده، در 2 سال آینده، در 5 سال آینده، خب میاد اوراق میفروشه میگه اشکال نداره من هزینه‌های جاریم رو میدم اما این برنامه رو دارم. الان دولت هیچ به اصطلاح چشم‌اندازی از 2 سال آینده نداره و الان داره اوراقی که داره فروخته میشه برای سال 1400 و 1403 هم داره فروخته میشه.
بله.
و شما توجه به نظر من دولت فقط داره مشکلاتش رو داره شیفت میده به دولت‌های بعدی.
بله.
یعنی شما فرض کنید دولتی که سال 1400 میخواد دولت رو تحویل بگیره،
بله،
این یک مرتبه مواجه با عدم فروش نفت، مشکلاتی که ما از سال 99 قطعا داریم و به سال 1400 منتقل میشه، به علاوه سررسید حداقل بالای 60-70 هزار میلیارد تومان اوراقی که در سالهای قبل فروخته شده و شیفت داده شده تو سال 1400-1401 و بعد. من خودم با توجه به شرایط اقتصادی فکر میکنم انتشار اوراق یک مسکنی است که امروز مشکل رو حل میکنه ولی متاسفانه انباشت مشکل میشه برای سالهای آینده و ما به یه جایی میرسیم که دیگه بحران میشه.
پیشنهاد شما چیه آقای دکتر زنگنه؟
ببین، من عرض کردم اولین پیشنهاد، یعنی پیشنهاد عملیاتی من،
نه اون مکانیزمای سلبی رو گفتید، مالیات رو، اینا رو گفتید.
بله.
پیشنهاد ایجابی اگر تو این زمینه هست.
ببین، پیشنهاد ایجابی بالاخره ایجاد شرایط واقعی برای مشارکت مردم. من معادن رو عرض کردم دیگه.
فرمودید بله.
ببین الان معادن ما به چه ترتیبی شده؟ عده زیادی رفتن در سالهای گذشته. بله. معادن رو متاسفانه ثبت کردن به نام خودشون، حالا یه بخشش، و اینها الان بلا تکلیف و راکد افتاده. یه بخش دیگه هم که اصلا هنوز ثبت نشده. خب دولت بیاد اینجا مشارکت واقعی برای مردم ایجاد بکنه.
همینا سرمایه میخواد آقای دکتر.
ببین بله.
همینا سرمایه میخواد.
سرمایه نقدینگی مردم دیگه. وقتی ما
مردم کجا؟ ببین نقدینگی مردم مصرف شده هست. من یه چیز خدمتتون بگم، ما درسته که مازاد نقدینگی زیاد داریم، ولی کسری نقدینگی قابل وامدهی داریم. یعنی الان هیچ بانکی مازاد منابع نداره که بخواد وام جدید بده. انباشت نقدینگی که مصرف شده. پس ما منابع آزاد باید جذب کنیم. دولت باید از خزانه بخش خصوصی بیاره تو خزانه دولت تو سرمایه گذاری به کار بگیره.
نه من مقصودم
اصلا آزاد تورمی نداره.
نه من مقصود من این نیست که بانک بیاد به مردم وام بده اینا برن تو کار معدن بذارن. من عرضم اینه که صاحبان این سپرده ها که بیشترین نقدینگی رو داره در کشور ایجاد میکنه کیا هستن؟ بالاخره افراد هستن، خانواده ها هستن.
سپرده جهت استثمار جنابالی، من چون تو بانک هستم، صاحبان سپرده اصلا کار نمیکنن. یه سپرده زیادی دارن، حالا از محل هم خرید قبل بوده، فروش دارایی بوده، میذارن سودشو میگیرن. اونایی که کار میکنن سپرده ندارن و حتی دنبال وام هستن.
درسته؟ خب عرض من اینه، شما بنده رو مطلع هستم، عرض میکنم که ببینید بانک نمیخواد بیاد وام بده، بانک وام نمیده. ما مشکلمون همینه که اسم بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا گذاشتیم، اما دقیقا داریم همون کاری که همه بانک ها میکنن انجام میدیم. بانکداری اسلامی در حقیقت مدلش مدل مشارکته، نه مدل وام دادن به این معنا که ما وام رو بدیم از طرف تضمین هم بگیریم، درصد سودم 23%، 20%، 18%. من عرضم اینه که بانک بیاد مشارکت بکنه، یعنی خودش در به اصطلاح تقویت مثلا حوزه معدن ورود بکنه، در تقویت حوزه صنعت بانک ورود بکنه.
بانک ممنوع در فعالیت
حالا شما دکتر بفرمایید سهم در این تسهیلاتی که بانک ها دادن، حالا حضرت عالی هم در بانک هستید، سهم قراردادهای واقعی مشارکت بانک ها چقدره و از اون طرف تسهیلات مثل مرابحه و دیگر و مثلا قراردادهای دیگه چقدره؟ واقعا سهم مشارکت خیلی پایینه. بانک ها به هیچ عنوان حاضر نیستن خودشون ورود بکنن، ریسک رو بپذیرن و عرضم به حضورتون که به اصطلاح وارد در امر تولید بشن. بانک ها در حقیقت تبدیل شدن به یک بنگاه های کاملا اقتصادی، دارن بنگاه داری میکنن. یعنی پول مردم
اگه بنگاه داری میکنن که خوبه. این بانک ها واسطه وجوه هستن در اصل و ممنوعن از سرمایه گذاری هایی که خودشون به کار بگیرن. باید این منابع رو به کار بگیرن، ضمن اینکه اگر اون مرابحه به بخش بازرگانی توجه نشه بخش تولید میخوابه. بخش بازرگانیه که محصولات بخش تولید رو میخره. اگه پول نداشته باشه باید تولید کننده ببره امانی بذاره براش بفروشن که قبلا ما اتفاق میفته. البته اگه مسئله بانکداری بخوایم صحبت کنیم یه جلسه اجازه بدید در خدمتتون خواهیم بود. ما تجربیاتمون رو خدمتتون خواهیم بود و شما نقطه نظراتتون رو میفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر در قالب جمع‌بندی بفرمایید این فرمایشتون رو. خواهش
می‌کنم. من علی حال فکر می‌کنم که ببینید همه این به اصطلاح راهکارهایی که دوستان میدن مثل همین انتشار اوراق مشارکت، خب این ساده ترین کاره. من عرض کردم ابتدای صحبتم اگر توجه فرموده بودین، اونجا عرض کردم که راهکار وجود داره، اما اون راهکار یه پیش نیازی داره. پیش نیازش اینه که بالاخره خود مدیریت یک عزمی ما در مدیریت داشته باشیم، وارد یک کار سخت بشیم. الان جناب راسخ پیمانکاران زیادی در کشور هستن که هزاران میلیارد اوراق مشارکت سالهای گذشته دستشونه و هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. بله. توجه میکنی؟
درسته.
من عرضم اینه که ما بیایم به جای اینکه یک مسکنی رو بدیم و مشکل رو شیف بدیم به سالهای بعد، بیایم واقعا امسال بنشینیم. حتی همین ارزهای اولیه هم بنده موافقم با ارزهای اولیه، اما میگم ارزی اولیه در یک بازار بدون حباب.
درست.
یعنی ما نیایم بازار رو تحریک بکنیم بعد بیایم سهام بفروشیم، وگرنه فروش ارزهای اولیه دولت بسیار راهکار خوبیه. خود بانک ها قرار بر این بوده این کار رو بکنن، متاسفانه نکردن. خود بانک ها قرار بوده تملک سرمایه‌شون رو کم بکنن، شروع کنن این به اصطلاح منابع سرمایهشون رو عرضه بکنن، حالا به هر شکلی که دیگه خود دوستان بانک باید بشن آیین نامه‌هاش و اینا رو بنویسن و کار بکنن. به علاوه مشارکت واقعی بانک ها به عنوان تأمین کننده اصلی منابع و در کشور ما که آقای دکتر هم فرمودن متاسفانه هنوز سهم بازار سرمایه بحث سهم اندکیه، بانک ها بیان واقعا مشارکت بکنن. از اون طرف دولت میگه ما چندین هزار طرح نیمه تمام داریم که اینا اقتصادی هم هستن، از این طرف بانک ها این منابع رو فریز کردن چون باید وام بدن و وام 18% برای تولید صرفه نداره و نمی صرفه. خب راهش اینه که بانک ها بیان با این منابعی که دارن خودشون مشارکت بکنن، ورود بکنن، نه اینکه تسهیلات بدن با سود 18%.
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. آقای دکتر از حسینی هاشمی اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه خواهش کنم در قالب جمع‌بندی بفرمایید.
اسمم کردم تمام موارد صحبت شد. عزم حضور شما که ما فقط من فکر میکنم که یک مقداری باید قبول کنیم سیستم بانکی ما با چالش وامدهی مواجه هست، یعنی اون خودش متاسفانه داره به یه درماندگی میرسه. به نظر من باید اصلاح سیاست ها و یه جراحی های بزرگ در اقتصاد ما بشه. در بزرگ دولتیه کارایی کمی داره و خصوصی شدن هم باید روش های صحیح داشته باشه. یه مقداری زیادی روی سیاست ها روی برنامه ریزی ها بایستی فکر کرد. من فکر میکنم که تو این فرصت دیگه مسئله خاصی ندارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهادین حسینی هاشمی از مدیران محترم اسبق بانکی و کارشناس محترم حوزه پول و بانک براتون روزی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم.
خداحافظ.
خداحافظ.
آقای دکتر محسن زنگنه اقتصاددان و نماینده محترم منتخب مجلس 11 هم از شما متشکرم و براتون روزی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
موفق باشید. خداحافظ. و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. در 24/2/1399 خورشیدی سال جهش تولید. زمان بیعت دل هاست با علی، عهدی میان عاشق و مولاست با علی.
هشتگ خبر.
تولید مرغ سایز اولویت جدی امروز کشور.